سلام و شنوندگان رادیو مولانا، امیدوارم سلامت و صحتمند باشید. اولین برنامه رادیو مولانا را متبرک کرده ایم و خواندن نینامه توسط دکتر ابراهیم گمارد، روانشناس، مولوی شناس و مثنوی پژوه، مؤلف دو کتاب رومی عن اسلام و ترجمه کامل روایات مولانا جلال الدین به زبان انگلیسی و همچنین مدیر و نویسنده سایت اینترنتی دارالمثنوی. پس از نینامه خلاصه از زندگی نامه مولوی را از زبان دکتر محمد جعفر محجوب می شنوید. موضوعات که صحبت ایشان شامل می شود عبارتند از حجم اسناد و مدارک درباره مولانا جلال الدین محمد، علت نامیدن مولانا به رومی، پدر مولانا بهاءالدین حسین خطیبی بلخی معروف به بهاء ولد، سلطان محمد خوارزمشاه، علت تبعید بهاء ولد، مهاجرت خانواده مولانا جلال الدین به آسیای صغیر، سلاجقه روم، ملاقات مولانا و عطار نیشاپوری، تاریخ تولد و وفات مولانا، آثار مولانا و حجم آنها، مولانا قبل و بعد از 40 سالگی، دیگرگونی مولانا پس از دیدار با شمس تبریزی، افسانه های نقل شده درباره شمس و مولانا، سروده شدن مثنوی معنوی، پرداخت قصه های مثنوی معنوی توسط مولانا. رادیو مولانا از دکتر ابراهیم گمارد برای همکاری با این رادیو، همچنین از خانم گیتی مهدوی مدیر کتابخانه گویا برای در اختیار قرار دادن سی دی دکتر محجوب و نیز از خانم کتایون گودرزی برای در اختیار گذاردن سی دی شمس تشکر و قدردانی می نماییم.
شکایت می کند از جدایی ها، حکایت می کند که از نیستان تا مرا ببریدند، در نفیرم مرد و زن نالیدند، سین خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. من به هر جمعیت نالان شدم، جفت بر حالان و خوش حالان شدم، هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجفت از رار من. سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دین جان دستور نیست. آتش است این بانگ نای و نیست باد، ترک این آتش نداره نیست باد، آتش عشق از کندر نی فتاد، جوشش عشق از کندر می فتاد، نی حریف هر که از یاره برید، پرده هاش پرده های ما درید، همچون زهره و تریاقه کدید، همچون دمساز و مشتاقه کدید، نه حدیث راه پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند، محرم این خوش جز به خوش نیست، مر زبان را مشتر جز گوش نیست، در غم ما روزها به گاه شد، روزها با سوزها هم راه شد، روزها گر رفت گور و باک نیست، تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست، هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که به روزیست روزش دیر شد، در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام.
سلام به دوستان. مولانا جلال الدین مردی است که اگر ما در مورد بعضی از بزرگانمون از نبودن اسناد و مدارک رنج میبریم و چیزی از زندگیشون نمیدونیم، به عکس این بزرگ مرد از بس مدارک و اسناد بسیار درباره زندگی او در دسته، ما از فراوانی این اسناد دوچار ناراحتی میشیم و نمیتونیم واقعا در ساعتهای دراز باید فقط از همه اینا استفاده بکنیم. بنابراین از احوال مولانا بنده چند کلمه بیشتر نمیگم و بعد هم چند کلمه فقط درباره اثر بسیار مهم او مثنوی عرض میکنم. دیوان کبیر و دیوان غزلها و قصیده های او رو که معروف به دیوان شمس تبریزی، از او هم سخنی نمیگم. شخص مولانا جلال الدین محمد ابن بهاءالدین حسین خطیبی بلخی در زبانهای اروپایی معروف به رومی، به این علت که مدت زیادی از زندگانیشو در روم شرقی در شهر قونیه واقع در ترکیه فعلی گذرونده، یکی از بزرگترین مغزهای بشریت واقعا. و در میان سخنوران فارسی زبان با اینکه هیچ اعتنایی به قافیه و به آرایش لفظی و به مسائل ادبی و اینها نداشته، با این حال یکی از شاعران بسیار زبان آور و سخنگو و سخنور زبان فارسی است، به نحوی که وقتی آدم دیوان شمس او رو یا مثنوی او رو باز میکنه احساس میکنه که در برابر یک اقیانوس قرار گرفته. پدرش بهاءالدین حسین خطیبی بلخی معروف به بهاء ولد، واعظ بسیار نام‌آوری بود در شهر بلخ، بسیار معروف و بسیار جاسنگین و مشهور و مزاج صوفیانه داشت و با یکی دیگر از متکلمین، یعنی کسی که تمایل فلسفی داشت در اون عصر به نام امام فخر رازی که او هم بسیار بسیار معروفه، اینا با هم مخالفت و درگیری پیدا کردند و هر دو در دوره سلطان محمد خوارزمشاه، سلطان بسیار مقتدر خوارزمشاهی میزیستند که حمله مغول در اواخر روزگار او اتفاق افتاد. حرفهای امام فخر بی گفتگو برای سلطان محمد خوارزمشاه قابل قبول و پذیرفتنی بود و در نتیجه او یه قدری پیش خوارزمشاه سخنانی گفته بود که سرانجام خوارزمشاه در کمال احترام به بهاء ولد پیغام داده بود که اگر مولانا قصد اقامت و ماندن در این شهر رو دارند اجازه بفرمایند که ما از بلخ بریم بیرون. معنی این حرف این بود که بفرمایید به تبعید. و مولانا به کلی بنکن دست زن و بچه‌شو گرفت و از شهر بلخ راه افتاد و سفر بسیار بسیار دوردستی رو اختیار کرد و آمد در آسیای صغیر که در اونجا هم یک سلسله از بازماندگان سلجوقیان که معروفن به سلاجقه روم حکومت میکرد. این سلاجقه روم با اینکه اصلا ترکمن بودن ولی تمامشون اسمهای فارسی داشتن، علاءالدین کیقباد، غیاث‌الدین کیخسرو و امثال اینها، و تمامشون از هواداران بسیار بسیار جدی و علاقمندان و شیفتگان زبان و ادب فارسی بودند و حمایت میکردن از بزرگان اهل ادب، اهل تصوف و از بزرگان ایران حمایت میکردن. بهاء ولد آمد در این شهر و اقامت کرد در حالی که پسرش جلال الدین بیش از 10-12 سال نداشت و به سن تکلیف نرسیده بود. در راه معروف است که شیخ عطار صوفی معروف روزگار رو دیدن و عطار اسرارنامه خودش رو به این کودک یعنی جلال الدین اهدا کرد و به پدرش گفت زود باشد که این طفل آتش در سوختگان عالم زند، و طفل هم زد. البته شاید این مطلب افسانه باشه و بعد از اینکه مولانا جلال الدین شد این پیشگویی ساخته شده باشه، مثل بسیاری از این قبیل مطالب که در کتاب‌های صوفیه می‌بینیم، ولی از نظر ما هیچ فرقی نمی‌کنه، برای اینکه این گواه عظمت مولاناست و بعد هم اگر اینو درست کرده باشن و در دهان عطار گذاشته باشن این سخن رو، باز هم دلیل این است که مولانا در روزگار خودش به حد اعلای محبوبیت و شهرت رسیده بود و ممکن بود که چنین سخنی رو در حق او بگوید. سال 604 به دنیا آمد و در 672 از دنیا رفت، یعنی 68 سال عمر داشت. با اینکه آثاری که از او باقی مانده بسیار زیاده، خیلی بیش از شاهنامه فردوسی است، یعنی نسخه تصحیح شده دیوان شمس که مرحوم استاد من بدیعالزمان فروزانفر شادروان تصحیح فرموده و به چاپ رسیده 45,000 بیته، مثنوی او هم که به وسیله نیکلسون چاپ شده 27,000 بیته، این میشه 72,000 بیت. چند تا کتاب به نثر هم از او باقی مانده که سخنان و نامه هاشه. یکی کتابی است به نام فیه مافیه، یعنی در اوست آنچه در اوست، و یکی دیگه به نام مجالس سبعه، یعنی هفت مجلس، که در حقیقت مولانا سخن میگفته پیش مریدان در مجلس مریدان و مریدان اون سخنان رو نوشتن و این کار رو مجلس گفتن اصطلاحش بوده. درست مثل این که وقتی یه واعظ خیلی معروفی میرفت به منبر، عده‌ای پای مجلس او که نشسته بودن در اون روزگار که ضبط صوت و این چیزها نبود، یادداشت میکردن سخنان او رو. این کار رو میگفتن مجلس گفتن و اون مطالب رو هم میگفتن مجالس. و از شیخ اجل سعدی هم 5 تا مجلس در دسته که به مجالس پنجگانه یا مجالس خمسه معروفه. از مولانا هم مجالس سبعه و یه مجموعه نامه ها هم از او باقی است. تمام این آثار رو مولانا پس از 40 سالگی به وجود آورده. یعنی مولانا اول مردی بوده است، تمام علوم رایج روزگار خودش رو از عربیت و ادبیات و فقه و اصول و معقول و منقول و تمام اینها خونده بود. بعد هم عرض کردم که پدرش تمایلات صوفیانه داشت و عده‌ای مرید او بودند، بنابراین در تصوف هم مقداری کار کرده بود و وقتی که پدرش مرد هنوز جوان بود اما تحصیلات علمیش به انتها رسیده بود. یکی از مریدان پدر که جانشین پدر بود به نام برهان الدین محقق ترمذی آمد و ارشاد و دستگیری مولانا رو در طریق تصوف به دست گرفت و مولانا مدتی تحت تربیت او بود تا خودش بعد به مسند نشست و هم از یک طرف مرشد شد و از یک طرف فقه و اصول و دانش‌های دینی رو درس می‌داد و گفتند که 300 شاگرد و 300 طالب علم در مجلس. نکته یاد بکنم که ممکن است 300 تن شاگرد در یک مجلسی با وضع اون روزگار به نظر خیلی زیاد بیاد. ما هم حرفی نداریم، اصراری هم نداریم که حتما 300 تا شاگرد در آن واحد در مجلس درس مولانا می نشستن، ولی این 300 رو می توان به عنوان قید کثرت گرفت و گفت مولانا شاگردان بسیار داشته و تا این حد کاملا درست و قابل قبول. به هر حال در تصوف هم راهی رفته بود و کاری کرده بود و زحمتی کشیده بود، اما تصوف مولانا و پدرش با اون چه بعد برای او اتفاق افتاد فرقش از زمین تا آسمان. مولانا مرد جاسنگین منظم مرتبی بود، مجالس درسش بود، فقیه عالی قدری بود، عده‌ای شاگرد داشت، طلاب داشت، عزت، احترام، همه چی، و می آمد و درسشو می داد به طور مرتب و می رفت تا روزی در بازار قونیه به یه درویش بی سواد برخورد. این درویش اسمش شمس الدین محمد ابن ملکداد تبریزی، معروف به شمس تبریزی. بین اینها چه اتفاق افتاد بنده خیلی نمیدونم. روایت هایی هم که کرده اند به عقل راست نمیاد و در روزگار ما که روزگار فرمون روایی تعقل و تفکره به فکر این که بگیم که شمس نگاه کرد و آتش افتاد در کتاب‌های درس یا کتاب‌های خطی رو برداشت و پرت کرد توی حوض آب و بعد که بیرون آورد هنوز گرد و خاک روش محو نشده بود و کتاب‌ها تر نشده بود و بعد مولانا گفت این چه علمیست، گفت علم حاله، چون اول مولانا گفته بود که این که ما داریم علم قاله، تو اینا رو بلد نیستی. از این حرفا، از این قصه ها بسیار آمده و ما فعلا سر قصه گویی نداریم. اون چه مسلم است اینه که این برخورد با شمس الدین تبریزی به نحوی مولانا رو مجذوب کرد که یک بار 180 درجه زندگی رو در جهت مخالف چرخید. تدریس و درس و بحث و شاگرد و مدرسه و همه رو گذاشت کنار و با شمس الدین نشست به صحبت. گفتند که 2 ماه از اتاق بیرون نیامدن. باز این حرف یه قدری بوی اغراق میده. مقصود این بود که مولانا ساعتها و روزها وقت گرانبهای خودش رو صرف شمس الدین میکرد و شمس الدین مثل مغناطیسی وجود مولانا رو به خودش جذب کرد. بعدها داستانهای اتفاق افتاده که من حالا نمیخوام حرف بزنم. مریدان و حسد اونها موجب جدایی مولانا و شمس میشه. شمس یه بار میگذاره میره، بعد مولانا میبینه که بی او شکیب نداره، ناراحتی های بسیار میکنه، پسرش رو میفرسته، او رو با عزت و احترام برمیگردونن. مریدان هم میگن ما توبه کردیم دیگه نمیکنیم، ولی باز دست بر نمیدارن و دوباره کاری میکنن که شمس یا میره یا میکشنش و به هر حال یا به عجل طبیعی ناپدید میشه شمس. و مولانا تا روز مرگ هر وقت که آفتاب یا شمس یا نور یا روشنایی و امثال اینا بر زبانش میگذشت، فیلش یاد هندوستان میکرد، به فکر شمس میافتاد و به وجد میآمد و سخنان آتشین میگفت.
شمس و قمرم آمد، سمع و بصرم آمد، ون سیم برم آمد، ون کان زرم آمد، مستی سرم آمد، نور نظرم آمد، چیز دیگر ار خواهی چیز دیگرم آمد. شمس و قمرم آمد، سمع و بصرم آمد، ون سیم برم آمد، ون کان زرم آمد، آن راه زنم آمد، توبه شکنم آمد، ون یوسف سیمین بر ناگه ببرم آمد. شمس و قمرم آمد، سمع و بصرم آمد، ون سیم برم آمد، ون کان زرم آمد. امروز به هزدینه ای مونس دیرینه، دیمست بدان بودم که از وی خبرم آمد. شمس و قمرم آمد، سمع و بصرم آمد، ون سیم برم آمد، ون کان زرم آمد. آن باغ و بهارش بین، ون خمر و خمارش بین، ون هضم و گوارش بین، چون گل شکرم آمد. شمس و قمرم آمد، سمع و بصرم آمد، ون سیم برم آمد، ون کان زرم آمد. وقت است که می نوشم تا برق زند هوشم، وقت است که برپرم چون بال و پرم آمد. شمس و قمرم آمد، سمع و بصرم آمد، بن سیم برم آمد، بن کان زرم آمد. وقت است که در تابم چون صبح در این عالم، وقت است که برقرم چون شیر نرم آمد. شمس و قمرم آمد، سمع و بصرم آمد، بن سیم برم آمد، بن کان زرم آمد. مستی سرم آمد، نور نظرم آمد، چیز دیگر ار خواهی چیز دیگرم آمد. شمس و قمرم آمد، سمع و بصرم آمد، بن سیم برم آمد، بن کان زرم آمد. شمس و قمرم آمد، سمع و بصرم آمد، شمس و قمرم آمد، سمع و بصرم آمد.
تا 40 سالگی مولانا اصلا شعر نگفته بود و گرد شعر اصلا نگشته بود. بنابراین این 72,000 بیت که از او باقی است حاصل 28 سال، بلکه کمتر، شاید یکی دو سال بعد، حاصل 25-26 سال آخر عمر اوست. و ظاهرا اول دیوان شمس رو فرموده و بعدها مثنوی، حاصل آخرین قسمت دوران عمر شریف مولاناست که گویا دفتر اول مثنوی در سال 660 تمام شده بوده، شاید مثلا 1 سال طول کشیده بوده. بعد از او 2 سال به دلیل اینکه اون کسی که مولانا رو برانگیخته بود برای به نظم آوردن این مثنوی، یعنی چلپی حسام الدین مرید و خلیفه او، زنش مرد و یکی دو سالی به درگاه مولانا حاضر نشد بر اثر افسردگی، و مولانا هم سرودن مثنوی رو ترک گفت و فقط دفتر اول تا سال 660 نسخه ها ازش احیانا برداشته شده بود، تا در سال 662 یعنی 2 سال بعد مولانا سرودن دفتر دوم مثنوی رو آغاز میکنه و همونجا میفرماید که مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد. و بعد این مثنوی ادامه داشته در طول تقریبا 10 سالی در آخر عمر مولانا، باقی مثنوی یعنی 5 دفتر دیگر مثنوی سروده میشه. و اینجا باید عرض بکنم که هم مثنوی و هم غزلهای دیوان شمس هر دو در حال وجد و سماع و شور و رقص و مستی عارفانه در حقیقت از زبان مولانا می جوشیده و بیرون می ریخته و مریدان اینا رو یاد داشته. در نسخه دیوان شمس در ذیل بسیاری از غزلها مرحوم استاد من شأن نزول غزل رو آوردن، یعنی این غزل در چه حال و هوایی و به چه ترتیبی و در تحت چه اوضاع احوالی سروده شده. مثنوی رو هم میگویند که روزی چلپی حسام الدین که خیلی بعد از مرگ شمس مورد علاقه مولانا بود آمد و استدعا کرد از مولانا که همینطور که حکیم غزنوی سنایی که بسیار طرف عقیده مولانا بود و خیلی ارادت می‌ورزید، گفت همونطوری که سنایی حدیقت الحقیقه رو فرموده و یه مثنوی از او به یادگار مونده که او هم مثنوی بی نظیری است، بهتر است که مولانا هم حقایق و معارفی که در خاطر دارن و گاهی در مجالس می فرمایند اینا رو به نظم بیارند. اتفاقا مثل اینکه دل به دل راه داشته، نوشتن روایت کردن که مولانا دست کرد و از گوشه دستاری که بر سرش داشت یک کاغذ کوچکی رو بیرون آورد، 18 بیت، اون 18 بیت اول مثنوی: بشنو این نی چون شکایت می کند، از جدایی ها حکایت می کند. و 17 بیت بعد رو سروده بود و داد به حسام الدین و گفت اتفاقا این فکر به ذهن من هم رسیده. و حسام الدین تشویق زیاد میکنه مولانا رو و او رو در کار میاره و به شور میاره تا این مثنوی میرسه به اونجایی که رسیده. اما ناگهان مولانا در اواخر عمر یک بار وسط یک حکایت مثنوی رو ناتمام میگذاره. مثنوی کتابیست بی آغاز و بی انجام، ابتداش از حمد خدا و نعت پیغمبر و سبب سروده شدن کتاب و اون چه در مقدمه کتاب ها میاد هیچ خبری نیست، همطور که عرض که بدون حتی بسم الله میگوید بشنو این نی چون شکایت میکند، و از جدایی ها حکایت میکند، که از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیدند، الی آخر. و یک جا هم همینطور قطع میشه، پایانش هم مؤخره نداره. نکته دیگری که حتما باید اینجا بگم این است که مولانا با این همه جلالت قدر مردی بوده که هرگز خودش رو در میانه نمی دیده به هیچ نه. دیوان غزلهای او رو اگر کسی خبر نداشته باشه، وقتی که کتاب رو نگاه میکنه نوشته روش نوشته دیوان غزلیات شمس تبریزی، و آدم فکر میکنه که شخصی به نام شمس تبریزی این غزل رو سروده، و بعد زیرش یادآوری میکنن که نخیر، این سروده مرید و ارادتمند و دوستدار شمس تبریزی مولانا جلال‌الدین، و تمام غزلها به نام شمس الدین تخلصش هست. در مثنوی هم همینطوره. مثنوی به دلیل اینکه به تشویق چلپی حسام الدین سروده شده، این است که هیچ جا از خود مولانا حرفی نیست. ای ضیاءالحق حسام الدین، توی که گذشت از محو نورت مثنوی، گردن این مثنوی را بسته ای، میکشی آنجا که تو دانستی. به هر حال در طی 12 سال آخر عمر مولانا، این دریای حقایق و معارف که باید بنده عرض بکنم که طرف نسبت با هیچ یک از کتابهای عرفانی بدون استثناء نیست، و با اینکه این همه به تفصیل است، در کمال ایجاز سروده شده، یعنی روی هر بیتش باید مدتی تأمل کرد و دقت کرد و تفکر کرد، با اینکه در لباس افسانه است، تا اینکه آدم به مطلبی که مورد نظر مولانا بوده راه ببره. بیشتر قصه های مولانا در کتاب های قبلی آمده است. باز مرحوم استاد من یک کتابی دارن به نام مآخذ قصص و تمثیلات مثنوی، و تمام قصه ها و تمثیل هایی که در مثنوی شریف مولانا آمده کوشش کردن تا منابع و مراجع و سوابقش رو پیدا بکنن و اونجا یاد بکنن. این سوابق هست و میشه آدم ببینه، ولی میبیند که مولانا چه چیزی رو گرفته، مثلا یه قصه چند سطری رو گرفته، و هر جا در جز این قصه رو وقت که میگه، بعد اون چه به ذهنش میرسه میایسته و به قاعده تداعی معانی مطالب مختلف رو مطرح میکنه اونجا، و این مطالب است که ارزش بسیار داره، و این کار فقط از دست مولانا برمیاد. یعنی قصه ای که مولانا گفته، وقتی که ما در آثار عطار یا آثار سنایی یا آثار غزالی یا جاهای دیگه، حتی کتابای قصه در هزار یک شب، در کیل دمنه و امثال اینا میبینیم مطلقا قصه اون رنگ و بویی که در اثر مولانا، در مثنوی مولانا داره نداره.